بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة 37 صرف 1 رو شروع میکنیم. نکاتی رو در بحث فعل امر بیان میکنیم. رسیدیم به نکته سوم. میفرماید همزه امر حاضر همزه وصل است و آن همزه است که هرگاه در اثنای کلام واقع شود در تلفظ حذف و ما قبل آن به ما بعد وصل می شود، مانند سمر جئل بصره. ثم ارجع البصر کرتین. اینجا رجع یرجع بوده ارجع. یه وقت از ما وقف میکنیم میگیم ثم ارجع، ولی اگر وقف نکنیم این ثم رو بخوایم بچسبونیم به ما بعد، این همزه میفته میشه ثم ارجع. حالا چرا این همزه میفته؟ به خاطر اینکه این همزه برای نیازی که ما داشتیم اینو آورده بودیم. نیاز ما این بوده که حرف اول ما سکون داشته، برای اینکه این سکون نمیشده تلفظ کرد ابتدای به ساکن محال یا مشکل هست، گفتیم ارج ازرب انصر. ولی اگر نیازمون برطرف بشه دیگه این همزه رو ما کارش نداریم. لذا همزه هایی که اول کلمه میان دو جوره. یه وقت هست مثلا همزه اصلی کلمه است، فرض بفرمایید. خب همزه اصلی کلمه بله همزه اصلی کلمه باشه، مثلا فرض کنید که امیر یا امره. این هر جای کلام بیاد تلفظ میشه، مثل اینکه میگیم و امرکم. این همزه اصلیه. گاهی همزه مال باب افعاله، مثل اکرمه. اینم تلفظ میشه، مثلا میگیم و اکرمنی، نمیگیم وکرمنی. یا همزه مال امر باب افعاله، مثلا میگیم اکرمنی، اکرم زیدن. اینجا هم اگر وسط کلام باشه میگیم ثم اکرم زیدن، وقفم نکنیم اون اکرم تلفظ میشه. خلاصه یه جاهای این همزه همزه قطعه، یعنی تلفظ میشه قطعه، یعنی ما بعدش و از ما قبلش قطع میکنه، خودش مستقله. بعضی موقع ها هم نه، این همزه همزه ایست که از روی ناچاری ما ازش استفاده میکنیم. هر جا که نیازمون بهش رفع بشه حذفش میکنیم، مثل همزه ای که در الف و لام هست، میگیم الرجل. حالا اگر یا مثلا فرض کنید که القمر، الارض. حالا اگه قبلش یه حرکتی داشتیم این همزه الف و لام رو حذف میکنیم، مثلا میگیم فل ارض. فل ارض. تو کلمه الارض دو تا همزه داریم، یکی اولشه، اون همزه وصله، میگیم فل حذفش کردیم، نمیگیم فی الارض، نمیگیم، میگیم فل ارض. یکی هم همزه ارض، چون اون جزء اصلی کلمه است اونو حذف نمیکنیم، میگیم فل ارض، اون رو تلفظ میکنیم. پس همزه ای که اول کلمه میاد بیشتر مورد بحث ما هست دیگه. با همزه وسط کلمه مثل سعله کار نداریم، اون سعله احکام خاص خودشو داره که حذف بشه یا حذف نشه. ولی همزه اول کلمه، حالا کلمه ممکنه اسم باشه یا فعل باشه، همزه ای که در اول کلمه و حتی ممکنه حرف باشه مثل ال ال، این همزه اول کلمه از دو حال خارج نیست، یا در هر حال تلفظ می شود پس میشه همزه قطع، یعنی میگه من باید تلفظ بشم. یه وقت نه، گاهی تلفظ می شود اگر اول جمله است یا اون جایی که ما نیاز بهش داریم تلفظ، اگر هم نیاز ما برطرف شد تلفظ نمی شود. مثل اضرب در قرآن می فرماید وضرب در سوره یاسین، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه. اینجا در کلمه وضرب نمیگه و اضرب، در کلمه اصحاب هم جمع مکسر، اون همزه همزه قطعه، یکیش وصله یکیش قطعه. حالا کجاها وصله کجاها قطعه، اینها به تفصیل در همین کتاب در خاتمه یه مبحثی داره، از فهرست نگاه کنید اونجا داره، تو این کتاب صرف کاربردی ما هم این مسئله به طور کامل آمده. همزه امر حاضر همزه وصل است و آن همزه است که هرگاه در اثنا یعنی بین کلام واقع شود در تلفظ خصم می شود. حتی در نوشتن میمونه وزره با ازره، اون الفه اونجا هست همزه اول، ولی در تلفظ خصم می شود. و قبل و بعد این همزه به هم وصل می شن، مثلا ارجع سمه که قبلش هست دیگه نیازی به همزه نداره، میشه سمه رجع البصر، سپس برگردان چشم را کرتین یعنی دوبار. همزه ای را که در اثنای کلام در تلفظ حذف نمی شود چون موجب قطع شدن ما بعد خود از ما قبل می شود همزه قطع می نامند، مثل لا اعبدو. این مثلا اگر فرض کنید لا باشه، ثم باشه، فرض بفرمایید هر چی باشه، مثلا میگیم که ثم اعبدو یا و اعبدو، این واو که اینجا هست این باعث نمیشه که بله. ولی اگر بعد از این لا مثلا کلمه قمر بود، لل قمر، لش شمس، ببینید که اون الفش اون همزش حذف میشه. پس یکی از جاها هم همزه صیغه سیزدهمه. میفرماید که همزه صیغه سیزده فعل مضارع و سیزده امر این همزه قطع است. مثلا وقتی که میگم اضربو، یه دونه اضرب داریم میگیم وزرب، ولی اگر همین واو بیاد پشت سرش اضربو بیاد بگیم مثلا و انصرو زیدن یا و اضربو زیدن، خب این حذف نمیشه، یعنی واو که هست اب نداره باشه، ولی این اضربو همزش خونده میشه. عنوان فعل هم خب این تمام شد. حالا چند جا همزه وصله هم چند جا قطعه، 4-5 مورد همزه وصل داریم، 4-5 مورد همزه قطع داریم که اینا سخت هم نیست، قواعدش انسان یاد میگیره. 4 عنوان فعل امر را در علم صرف غالبا در مورد امر مخاطب به کار میبرن و امر غائب و متکلم را مضارع مجزوم بلام امر یا امر بلام مینامن. این مهمه این چهارمی را آدم بلد باشه، چون مثلا در صرف ساده ما از شما میپرسیم که فعل امر معرب است یا مبنی. فعل امر شش صیغه اولش که امر به لام هست این معربه، دو صیغه آخرش که صیغه 13 و 14 باشه اینم معربه، البته 6 و 12 که همیشه مبنی، ولی شش صیغه وسط یعنی از صيغه 7 تا 12 مبنی. پس اگر از ما بپرسید که فعل امر معرب است یا مبنی، ما میگیم مثلا یه تعدادش معربه یه تعدادش مبنی. ولی تو کتاب های دیگه اینطوری ننوشته، نوشته فعل امر مبنی است. منظور اونها از فعل امر همون امر حاضره که 6 صيغه است. اونایی که میگن مبنی است منظورشون اون 6 صيغه است که امره. پس اصطلاح امر دو جور معنا داره. یک جور منظور از امر هم 14 صيغه است، یک وقت منظور از امر 6 صيغه امر حاضر. ضمایر امر مثل ضمایر مضارع. پس اگر ما به شما بگیم ضمایر مضارع معلوم کدام است، ضمایر مضارع مجهول کدام است؟ این مضارع مجهول هم میایم میخونیم دیگه، ماضی مجهول مضارع مجهول رو که بخونیم صفحه 82 میگه ضمایر مضارع مجهول همانند مضارع معلوم است. خب امر مجهول هم نوشته در صفحه 82 وضعیت ضمایر امر مجهول همانند ضمایر مضارع مجهول است. پس ما 4 تا فعل داریم که ضمایرشون یه جوره، مضارع معلوم، مضارع مجهول، امر معلوم، امر مجهول. اینا دیگه راحته. همونطور که ماضی معلوم با ماضی مجهول ضمیراش یه جوره، لذا شما زحمت یاد گرفتن دیگه ندارید. فقط مضارع معلوم رو که بلد باشید، مضارع مجهول هم همونه. هر وقت ما به شما بگیم ضمایر مضارع معلوم رو بگو، یا مضارع مجهول رو بگو، یا امر معلوم رو بگو، یا امر مجهول رو بگو، شما میگید که الف در تثنیه ها، واو در جمع های مذکر، نون در جمع های مؤنث، یا در مفرد مؤنث مخاطب، و در صيغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 هو و هی انت انا نحن مستتر. اینطوری باید بگید به صورت فنی و اجمالی. یکی یکی لازم نیست که بگید که مثلا در یزرب و هو، در یزربانه، در صيغه دوم مثلا الف. نه، کلا به همین شکلی که من عرض کردم. پرسش و تمرین 19 رو داریم. در پرسش و تمرین 19 سوالی که پرسیدن، اولین سوال، فعل امر را تعریف کنید و چگونگی اشتقاق امر معلوم از مضارع معلوم را به طور کلی بیان کنید. خب این رو حالا در تعریف فعل امر هست دیگه، زمانش آینده است و فعلی است که درخواست کاری است از کسی، اشتقاقش هم از مضارع هست، هر صيغه‌اش از هر صيغه اون گرفته میشه. قاعده ساختن امر غایب و متکلم و امر حاضر را بیان کنید. در امر غایب و متکلم یه لام میاریم سر فعل، مثلا یعلمو میشه لیعلم، آخرش هم ساکن میکنه. ولی در امر حاضر نه، اینطوری نیستش که فقط بخوایم یه لام بیاریم، نه اصلا لام نمیاریم، اون حرف مضارعه رو میندازیم. اگر اول فعل ساکن بود از همزه استفاده میکنیم. حالا صیغه های زیر رو امر ازش بسازید. یذهب لیذهب، یعلمون لیعلمون، نعلمون لنعلم، اذهب لاذهب، تذهبین میشه اذهبی، چون تذهبین تش رو میندازیم یه همزه اولش میذاریم میشه اذهبی، اون نون رو هم که علامت رفعه ساقط میکنیم. تذهبانه، اگر تذهبانه اگر صیغه پنجم باشه میگیم لتذهبا، اگر صیغه هشتم یا یازدهم باشه میگیم اذهبا. یذهبانه میشه لیذهبا، یعلمنا لیعلمنا، تعلمنا میشه اعلمنا، تذهبا صیغه چهار لتذهب، اگر صيغه حرف باشه میشه اذهب. این تذهب و مشترک بین دو صيغه است. تعلم و اگر صيغه 4 باشه میشه لتعلم، صيغه 7 باشه میشه اعلم. تعلمانه اگر صيغه 5 باشه میشه لتعلما، اگر صيغه 8 یا 11 باشه میشه اعلما. امر یقرأ و یسبر و ینصر را صرف و صیغایان را معنا کنید. میگیم یقرأ و یقرأانه، یقرأانه تقرأ و تقرأانه، یقرأنه اقرأ، اقرأ اقرأ و اقرأ اقرأ اقرأنه لأقرأ لنقرأ. یسبر رو خودش در امر ببینیم اینجا صرف کرده بود یه موردش رو، بله ینصر رو صرف کرده بود، یعلم رو هم، یسبر رو هم صرف کرده بود، بله لیسبر لیسبرا. این همون است که در کتاب هم یسبر رو صرف شده هم ینصر. صیغه‌اش هم معنا شده. ضمایر فعل امر رو الان ما عرض کردیم، همون الف در تثنیه ها و واو در جمع های مذکر به همون شکلی که ضمایر مضارع رو گفتیم. حالا ضمایر زیر رو باید بگیم مال کدوم صیغه است. واو برای جمع مذکره، چه صیغه 3 باشه چه صیغه 9 باشه. نون برای جمع مؤنثه، یضربن و تضربن. یا برای صیغه دهم مفرد مؤنث مخاطب، هو برای صیغه اول، انا و نحوه هم برای صیغه 13 و 14. در صیغه های زیر از مضارع هم چه ضمیری به کار می رود و بارز و مستتر رو هم معلوم کنید. در صیغه 2 الف، چون الف در تثنیه هاست دیگه. در صیغه 3 واو، چون صیغه 3 و 9 جمع مذکرن و واو در جمع های مذکره. در صیغه 4 هیه، چون صیغه 4 ضمیر مستتر هیه داره. در صیغه 5 الف مثل صیغه 2 چون تثنیه است. در صیغه 12 نون چون جمع مؤنثه، 13 انا و 14 نحن. شما 5 صیغه مختلف از یک یا چند فعل امر را با هم بحث خود بگویید تا شماره هر صیغه و معنای آن را بیان کنند. اون نیز 5 شماره از صیغه یک یا چند فعل را مطرح کند تا شما اصل صیغه و معنای آن را بیان کنید. این کار رو میتونید از همین صفحه 78 و 79، همین رو شماره هم داره، لیعلم لیعلم و لیعلمو، مثلا بگید که از ماده علمه شماره 3 رو بگو، شما میگید که لیعلمو. 10 رو بگو میشه اعلمی. اینطوری سوال کنه. یا بپرسه که اعلمی شماره چنده، شما بگید 10. یا بپرسه که لیعلمنا معناش چیه، شما بگید باید بدانند اون زنها. یا مثلا او فارسی بگه شما عربی بگه، مثلا بگه که بدانید شما مردان میشه اعلمو. اینطوری اینا همه جوره، یعنی مرحله اول این بود که شما کامل مسلطه به صرف فعل بشید، شماره صیغه ها رو در مرحله بعد بلد باشید، ترجمه کامل بلد باشید. عربی گفتن فارسی بگید، فارسی گفتن عربیشو بگید، شماره صیغه رو گفتن صیغه رو بگید، خود صیغه رو گفتن شماره شو بگید. این 4-5 مسئله رو ما در همون صرف مقدماتی شروع کردیم و خیلی هم اصرار داریم روی این مسئله چون اهمیت داره. حالا اگر با این همه اصرار ما شما تا حالا انجام داده باشید، الان دیگه براتون مثل آب خوردن شده و میبینید که چقدر راحت انجام میدید. با این حال باید انجام بدید تا ملکه بشه. و هم بحث خیلی خوبه، ولو اینکه انسان کسی رو پیدا کنه که با تلفن تو شهر خودش باشه، راه دور نباشه، با تلفن با او مباحثه کنه یا از طریق اینترنت مثلا با او بشینه مباحثه کنه، اونطوری دیگه خرج زیادی هم نداره. ولی اگر اینا امکان نداشت، از اعضای خانواده بهره ببره و این کارش رو نذاره که زمین بمونه. خصوص صرف اینطوریه. خب میرسیم به فصل 4، ماضی مجهول. فعل ماضی مجهول رو از فعل ماضی معلوم میگیریم. برای تبدیل ماضی معلوم به مجهول ما قبل آخر را اگر مکسور نیست مکسور و حروف متحرک پیش از آن را که در ثلاثی مجرد فقط فاعل فعل است مضموم میکنیم. مانند نصره میشه نصره. در واقع این یک وزن داره دیگه. نصره دیگه مثل ماضی معلوم نیست که بگیم که یا وزن فعله دارد یا فعله دارد یا فعله دارد، اینا نیست. بنابراین فعل ماضی مجهول ثلاثی یک وزن بیشتر نداره. و ضمیرهاش هم که مثل ماضی معلومه، 1 و 4 مثلا ضمیر مستتر داره، از صيغه‌های 7 به بعدم تاتوماتوم تاتوماتون نست و تونا 13 و 14، و خلاصه سخت نیست ضمیرهاش. بنابراین فعل ماضی مجهول ثلاثی مجرد بیش از یک وزن ندارد و آن فعال است. صيغه‌های ماضی مجهول را همانند ماضی معلوم می‌سازیم و روشن است که اختلاف صيغه‌ها در فعل مجهول به خاطر اختلاف ضمایر نائب فاعلی است نه ضمایر فاعلی. در پاورقی 1 و 2 گفته که در فعل مجهول همونطور که قبلا هم گفتیم مفعول به جای فاعل میشینه و اعراب آن را به خود میگیرد. یادآور میشود که صيغه سازی در فعل مجهول متناسب با نائب فاعل صورت میگیرد نه فاعل. فرض اینه که فاعل نیست دیگه، فقط نائب فاعله. ضمایر فاعلی و ضمایر نائب فاعلی را از آن را که اعراب فاعل و نائب فاعل رفع از ضمایر مرفوع مینامند. اینم یک نکته است. یه وقت ما میگیم که ضمیر مرفوع، شما میگی ضمیر مرفوع من نمیدونم چیه. میگیم ضمیر فاعلی میدونی چیه؟ میگی بله ضمیر فاعلی بلدم. میگیم خب ضمیر فاعلی مرفوعه یا نه؟ میگی بله دیگه هر فاعلی مرفوعه، پس ضمیر فاعلی هم میشه مرفوع. پس ضمیر فاعلی ضمیر مرفوع است. ضمیر نائب فاعلی هم اونم مرفوعه چون هر نائب فاعلی مرفوعه. اون وقت به جای اینکه ما بگیم ضمیر فاعلی ماضی ضمیر نائب فاعلی ماضی که دو بار بگیم کلمه رو، بگیم ضمیر مرفوع. ضمیر مرفوع یعنی هم مال فاعلی باشه هم مال نائب فاعلی باشه. وضعیت ضمایر نائب فاعلی مجهول عیناً همانند فاعلی معلومه. خب صرف صيغه‌هاش هم فاعل فاعل فاعلو فعلت فعلت و فعلنا فعلت فعلتم و فعلتم فعلت فعلتم و فعلتن فعلت و فعلنا. حالا هر چیز دیگری رو که تو شما تو این قالب بریزید همین حکمو داره. مثلا ضرب 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 و ضربت ضربت ها ضرب نه، یا نصر 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 و نصرت نصرت ها نصر نه، اینطوری. یا علم علم علم، فرقی تو این زمینه نداره چون اینجا دیگه اختلاف نیست. پرسش و تمرین رو انشالله برای جلسه بعد حل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.